4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر یک روز تعطیل من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها. همراه ما باشید در ادامه، در روزی که اتفاقات بسیاری در ایران رخ داده و در دیگر نقاط جهان، افزایش آمار پذیرش درخواست پناهندگی ایرانی‌ها در اتحادیه اروپا در سال جاری، هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره گرم‌ترین سال تاریخ بشر و اینکه 7 کشور صنعتی برنامه تعیین سقف قیمت نفت روسیه رو متوقف کردند. اما بیشترین خبرها و مشروع اون رو مهدی طاهباز در کنار من آماده است تا به آگاهیتون برسونه. مهدی.
محمد، سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تنها چند ساعت پس از اینکه پایتخت اوکراین بار دیگر هدف موشک‌های روسیه قرار گرفت، برای یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کییف شد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به کییف از زمان آغاز ضد حمله اوکراین در پایان بهار امسال است. مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به آسوشیتد پرس و CNN گفتند سفر آقای بلینکن با هدف ارزیابی ضد حمله های اوکراین و نشان دادن ادامه حمایت ایالات متحده از کیف است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آقای بلینکن به احتمال زیاد یک بسته جدید از کمک‌های آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود در این سفر 2 روزه وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و همتای اوکراینی خود دیدار و گفتگو کند. دولت ایالات متحده تاکنون بیش از 43 میلیارد دلار تسلیحات و کمک‌های نظامی به اوکراین ارائه کرده. در خبر دیگر، باران‌های سیل‌آسا و طوفان‌های همزمان در برزیل، یونان، بلغارستان و ترکیه جان ده‌ها تن را گرفت و تعداد نامعلومی مفقود بر جای گذاشت. بنا به گفته مقام‌های برزیل، باران‌های سیل‌آسا در بیش از 50 شهر این کشور تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته و آمارها رو به افزایش است. تصاویر منتشر شده از ترکیه نیز نشان می‌دهد سیل در استانبول خودروها و غرفه‌های بازار را با خود می‌برد. مقام های دولتی ترکیه اعلام کردند بر اثر سیل 2 تن در استانبول جان باختند و 4 تن دیگر در شمال غربی این کشور مفقود شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در مجموع تاکنون در 3 کشور ترکیه، یونان و بلغارستان 7 تن در سیل جان باختند. در آستانه سالگرد اعتراضات و در ادامه تشدید فشار بر خانواده‌های کشته شدگان، روز سه‌شنبه دست کم 3 تن دیگر از اعضای این خانواده‌ها بازداشت شدند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا، ژینا امینی، در تماس رادیو فردا تایید کرد که صفا عائلی، دایی مهسا، به دست ماموران امنیتی در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. وبسایت هنگاف هم گزارش داد که احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر محمد حسنزاده، از معترضان کشته شده در بوکان در اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. همچنین وضعیت برخی از خانواده‌های دادخواه که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، از جمله ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده، خبری در دست نیست. بنابر گزارش ها، مهام میقانی، استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که سال گذشته در همبستگی با دانشجویان بازداشت شده کلاس های خود را موقتا تعطیل کرد، به صورت تلفنی اخراج شده است. همچنین سارا ملکان، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر و از منتقدان امنیتی سازی دانشگاه ها، پس از پایان مرخصی دوران زایمان و هنگام بازگشت به دانشگاه با نامه قطع همکاری مواجه شده. همچنین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تشکل نزدیک به اصلاح طلبان، اخراج اساتید را بسیار بسیار تلخ و ناگوار خواند و در بیانیه خطاب ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات این رویکرد هشدار داد.
خبرهای تازه رو مهدی طاهباز براتون گفت، سپاس از مهدی. و اما در ادامه میپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. این رو هم بگم برای شما که شما همین الان این امکان رو دارید که از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام استفاده کنید و به صورت زنده شنونده رادیو فردا باشید. @فرداگرام، کافیه یک @ بگذارید و بنویسید FAR @DAGRAM @فردگرام رو پس فراموش نکنید. نگاهی به سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کیف. هدف چیست و اهمیت این سفر در کجاست؟ آنا رایسکایا در این باره برای ما خواهد گفت. اختصاصی رادیو فردا، واکنش کایلی مور گیلبرت، اسلام‌پژوه استرالیایی که زمانی در ایران در بازداشت به سر می‌برد، به بازداشت دیپلمات سوئدی. همچنین برای شما از توقیف پایگاه خبری انتخاب و از دسترس خارج شدن این پایگاه خبری خواهیم گفت در گفتگویی با جمشید برزگر. گوشه ای از یک گفتگوی اختصاصی با زر امیر ابراهیمی، بازیگر سینمای ایران رو خواهید شنید که در جشنواره ونیز حضور داشت. و زیر 50 ساله ها دقت کنند درباره این گزارش که در ارتباط با ابتلا به سرطان هست، اردشیر طیبی برامون بیشتر خواهد گفت. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای سومین بار از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سفری از پیش اعلام نشده به کیف رفت. ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین، و از خانم رایسکایا پرسیدم که این سفر اهمیتش در چیست با توجه به اینکه زمانی داره این سفر صورت میگیره که ساعاتی پیش از آن کیف بار دیگه هدف حمله موشک‌های روسی قرار گرفته بود. آنا رایسکایا:
سفر وزیر خارجه آمریکا به اوکراین به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود که اوکراین و کیف مدام هدف حملات هوایی روسیه، هم با استفاده از موشک، هم با استفاده از پهپادهای انتحاری که از ایران دریافت کرده هدف این حملات هوایی قرار می گیرند.
ولی خانم رایسکایا، این بار مثل اینکه این هدف این حملات بیشتر هم شده تعدادش؟
ببینید، کم و زیاد داره. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه مثلا محموله های جدید از ایران تحویل میگیره، یا گفته می شود تولید این پهپادها در داخل روسیه هم شروع شده و آماده میکنه، جمع‌آوری میکنه و بعدا در یک موج اینا رو میفرسته تا هدفان در هوایی اوکراین نتونند باش مقابله بکنند. ولی دیشب هم یکی از این حملات شدید در نسبت به شبای قبل بوده. اما اگر اجازه بدید برگردیم به خود سفر، این تا جایی که من شماردم این سومین سفر آنتونی بلینکن. او دو ماه پس از آغاز جنگ است، او دو ماه پس از تهاجم گسترده نظامی روسیه همراه با لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا از اوکراین دیدار کرده بود و همچنین تقریبا یک سال پیش 8 سپتامبر 2022 مهمان کیف بود و امروز 6 سپتامبر 2023 حدود ساعت 11 به وقت محلی با قطار به پایتخت اوکراین رسید و در گام اول به همراه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از گورستان نظامی کیف بازدید کرد و با نثار تاجی‌گل به نظامیان اوکراینی کشته شده در این جنگ ادا احترام کرد.
اشاره خوبی کردید. به هیچ توضیحی داده نشده که حتی از سمت وزارت خارجه که اصولا هدف این سفر دقیقاً چیست و قراره که دو طرف به چه مسئله‌ای برسن. اما اگر خاطرمون باشه، ما شاهد تغییراتی بودیم، تغییرات تکان دهنده‌ای در وزارت دفاع اوکراین بودیم. آیا این سفر و این دیدار ارتباطی با این ماجرا هم میتونه داشته باشه؟
خب اول از همه اعلام شده که مهمترین هدف این سفر تاکید بر حمایت آمریکا از اوکراین است. ما میدونیم که آمریکا از حامیان اصلی اوکراین است و تا حالا بیش از 40 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین ارائه کرد و این در حالی است که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه کسانی مرتبط با دونالد ترامپ و همچنین برخی نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا ادامه این کمک‌ها را زیر سوال بردند و همچنین این انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا تا این سفر به اوکراین یک بسته جدید کمک های آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار دوباره اعلام بکنه و یکی از موضوعاتی که قرار بررسی بشه مقابله با فساد مالی در اداره های نظامی اوکراین است. ما می دونیم هفته گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقامات با 3 مقام ارشد دولت اوکراین در این باره رایزنی کرد و دیروز پارلمان اوکراین استعفا الکسی رزنیکوف به عنوان وزیر دفاع اوکراین را پذیرفت. امروز 3 از 6 معاون وی استعفا دادند و دقایق پیش رستم عمرو به عنوان وزیر دفاع اوکراین نامزدیش تصویب شد در پارلمان و انتظار می رود که او هم با وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد و همچنین انتونی بلینکن امشب با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدارش برنامه ریزی شده و گفته می شود سفرش اصلا 2 روزه خواهد بود و با نه تنها با مقامات اوکراینی بلکه نمایندگان نهادهای مدنی و سازمانهای که با فساد مالی مقابله میکنند با نمایندگانشون هم دیدار خواهد.
بله شنیدید صحبت‌های آن رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در امور اوکراین رو در برای سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کیف.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما 500 روز از بازداشت یک دیپلمات سوئدی یوهان فلودروس کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد گذشته که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشون داد و هویت این دیپلمات اتحادیه اروپا رو تایید کرد. آقای فلودروس از سال 2021 در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کرده، سرویسی که زیر نظر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی فعالیت می‌کنه و بهار سال گذشته به ایران سفر کرده بود و 28 فروردین 1401 زمانی که میخواست از ایران خارج بشه بازداشت شد. کایلی مورگیلبرت پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی واکنشی رو در این خصوص نشون داده. خانم گیلبرت در اصل زمانی که در ایران بود به اتهام جاسوسی بازداشت شد و مشغول سپری کردن حکم 10 سال زندانش در ایران بود که 5 آذر 99 خورشیدی در جریان یک مبادله با 3 زندانی ایرانی در تایلند که به اتهام بمبگذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی زندانی بودند آزاد شد. بشنویم.
I am utterly shocked and appalled and horrified to hear that a European.
من واقعا شوکه و وحشت زده شدم از شنیدن اینکه یک دیپلمات اروپایی در ایران برای چنین مدت زمان طولانی بازداشت شده و این اولین باره که ما درباره آن میشنویم. من یادم میاد وقتی که اولیویه فاند کاستیل بلژیکی که در ایران به مدت 1 سال گروگان بود و اوایل سال در یک مبادله با تروریست محکوم شده اسدالله اسدی آزاد شد. یادم میاد که او گفت با یک مرد سوئدی در زندان بود که دوست نزدیک او بود. در آن زمان یادم میاد فکر میکردم خدای من، آیا بازداشت این مرد سوئدی که نامش فاش نشده مرتبط است با پرونده حمید نوری؟ برای اینکه ما میدانیم که چنین سابقه‌ای وجود داره که رژیم ایران تلاش خواهد کرد که نوری را با یک شهروند سوئدی مبادله کنه، نوری که به خاطر جنایت جنگی به زندان محکوم شده. در نتیجه فکر میکنم که قابل پیشبینی بود که شخصی مثل یوهان زندانی شده. ولی در این حال واقعا تکان دهنده است که یک مقام اروپایی، یک بوروکرات، کسی که برای اتحادیه اروپا کار میکنه، چنین شخصی را دستگیر کنند و این همانند مسخره کردن و توف کردن روی صورت اتحادیه اروپا است و گفتن اینکه ما هیچ اهمیتی برای استانداردهای دیپلماسی بین المللی قائل نیستیم. ما چنین شخصی را بازداشت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم او را با یک مجرم جنگی محکوم شده مبادله کنیم. واقعاً تکان دهنده است و من واقعاً امیدوارم که یوهان فوراً آزاد شود. او بی‌گناه است و هیچ کار اشتباهی نکرده. امیدوارم که اتحادیه اروپا خودی نشان دهد و حمید نوری را که لایق است باقی عمرش را در زندان بگذراند مبادله نکند. این مرد هیچ وقت نباید آزاد شود و دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد اگر چنین مبادله‌ای صورت گیرد. فکر می‌کنم اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهد. به باور من واکنش آنها ضعیف و واقعا رقت‌بار بوده است. ولی می‌دانید من متعجب نیستم که با توجه به وضعیت حمید نوری شهروندان سوئدی گروگان گرفته شدند.
بله، این بخشی از صحبت خانم گیلبرت بود. خانم گیلبرت همچنین در ادامه صحبت‌های خودش در ادامه میگه که چگونه اتحادیه اروپا باید با سیاست به گفته او گروگانگیری جمهوری اسلامی مقابله کنه.
جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اقداماتی که برای ایجاد حسن نیت قبل از مذاکره صورت میگیره برای جمهوری اسلامی فقط نشانه هایی از ضعفه و اتحادیه اروپا باید یک موضع سخت بگیره تا به ایران نشون بده که دیگر گروگانگیری و اقدامات بد ایران را در صحنه بین‌المللی تحمل نمی کنه. این به این معنی است که آنها باید به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی پایان دهند. همه اقدامات خلاقانه برای آزادی گروگان‌های اروپایی باید به کار گرفته شود. از جمله نوعی معامله بزرگ که بر اساس آن شهروندان اروپایی آزاد خواهند شد. اما من فکر نمی‌کنم انتقال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی راه حل این مسئله است. و همچنین آزادی فردی مثل حمید نوری که باید برای همیشه در زندان بمونه. پس در نتیجه به نظر من جمهوری اسلامی باید با عواقب جدی و اقدامات تنبیهی مواجه بشه. از جمله قرار دادن دیپلمات‌های ایرانی در لیست سیاه و به طور ایدئال باید اقداماتی هم صورت بگیره تا منابع غیرقانونی مالی که از خارج به ایران میرسه از جمله از اروپا، کانادا، استرالیا مورد هدف قرار بگیره. میدونید خانواده‌های مقامات رژیم ایران که در این کشورها ملک می‌خرند و پول وارد کشورهای غربی می‌کنند. اینها باید متوقف بشه. همونطور که ما دیدیم که علیه اولیگارک‌های روسی از زمان حمله روسیه به اوکراین اقدامات شدیدی صورت گرفت. فکر می‌کنم که این روش مؤثری علیه رژیم ایران خواهد بود. در کنار تحریم صنعت نفت، صنعت هسته‌ای و کسانی که در گروگانگیری نقش دارند. اینها نشان خواهد داد که اوضاع تغییر کرده است. اتحادیه اروپا دیگر اجازه نخواهد داد که شهروندانش گروگان گرفته شوند و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد شد.
On Iran in order to demonstrate that it will no longer stand for hostage taking and other bad behavior of Iran on the international stage.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی بود که به اتهام جاسوسی مدتی رو در ایران زندان بود و پس از اون مبادله شد با زندانیان ایرانی. همراه اما بپرسیم به انتخاب که این پایگاه خبری توقیف شد و از دسترس هم خارج شد. بیانیه انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران درباره توقیف انتخاب تأکید داره بر آزادی بیان منتقدان و حفظ مرجعیت رسانه‌ای در داخل ایران. در ارتباط گفتگویی رو داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن و نظر او رو جویا شدم.
دقیقاً همینطور هست. خب البته مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها همواره در واقع با مصادره مفاهیمی مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نقد و انتخاب و پرسشگری از مقامات و مسئولان عملا راهی متفاوت رو پیمودن، مسیری برعکس رو طی کردن و به شکلی فزاینده و بیوقفه فضای رسانه‌ای و سیاسی رو بسته‌تر و بسته‌تر کردن. شما ببینید اگر در زمانی در واقع روزنامه‌ها به بهانه توهین به مقدسات و یا نمی‌دونم شخص رهبر و دلایلی از این دست توقیف می‌شدن، امروز انتشار یک مطلب ساده در انتقاد از سیاست خارجی دولت و اینکه این گونه نزدیک شدن به روسیه و چین و در واقع تبدیل به حالا به این حدت و شدت هم نگفته بودن، یعنی انتقاد کرده بودن که این نزدیکی یک طرفه که در دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده به روسیه و چین، این خلاف منافع ملی است و به زیان منافع ملی تمام میشه. میبینید که همچین انتقادی هم حتی تحمل نمیشه و این سایت خبری بسته میشه. به
آقای برزنگرگی نکته ای رو من دیدم بسیاری دربارش در داخل دارن صحبت میکنن، از جمله کسانی که منتقد توقیف انتخاب بودن، مسئله مرجعیت رسانه‌ای در داخل ایرانه که انتقاد دارن به عملکرد دولت در این خصوص و میگن که این باعث میشه که مرجعیت رسانه‌ای در داخل از بین بره و منتقل بشه به خارج از ایران و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. این نگاه تا چه اندازه نگاه دقیق و درستی هست به ماجرا و واقعا انتخاب، حالا حضورش یا عدم حضورش، میتونه دامن بزنه به این وضعیت؟
نه اینکه چون این کاری قابل تایید هست، اما واقعیت امر این هستش که مثلا تا چند روز پیش، تا هفته پیش که سایت انتخاب به فعالیت خودش ادامه میداد، آیا فضای رسانه‌ای موجود در داخل ایران قابل قبول بود؟ حتی کسانی که انتقاد میکنن از توقیف انتخاب با این استدلالی که شما گفتید هم پاسخی مثبت به این سوال نمیدن. واقعیت امر این هستش که ببینید، جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران بی‌معنا کرده، همونطوری که نهاد انتخابات، نهاد مجلس، نهاد قوه قضاییه، اینها همه رو در واقع بی‌معنا کرده. الان داره تلاش میکنه نهاد دانشگاه رو از معنای واقعی خودش تهی بکنه. رسانه رو، نهاد رسانه رو هم جمهوری اسلامی از معنای خودش تهی کرده. این معناش این نیست که ما به صورت جست و گریخته رسانه‌ای، روزنامه‌ای، سایتی یا روزنامه نگاران شجاع و شریفی نداریم که به کارشون عمل میکنن. چرا، اونها به صورت انفرادی وجود دارن، اما به صورت سیستماتیک نهادینه شده و نهادمند ما دیگه با نهاد رسانه در داخل کشور روبرو نیستیم، چرا که جمهوری اسلامی در همه سطوح و ابعاد داره تلاش میکنه که ایران رو به دوران پیش از مشروطیت، به دوران پیش از مدرنیته برگردونه و همه این نهادها رو اگر مجبور باشه به صورت ظاهری هم حفظ بکنه، از معنای واقعی خودشون اونها رو تهی بکنه، اجازه نده کارشون رو بکنه. این یه نکته. نکته‌ای که در مورد مرجعیت رسانه‌ای مطرح میشه، این در واقع بحثی قدیمی که به تاریخ پیوسته. با در هم ریختن مرزهای حاکمیتی کلاسیک، امروزه در عصر دیجیتال چون موضوعی اساسا معنا نداره، اینکه شما بخواید مرجعیت رسانه رو در داخل کشور حفظ کنید یا اینکه وبسایتی در بیرون از کشور مثلا بخواد فعالیت بکنه، هر رسانه‌ای که بتونه عملکردش رو مطابق با اون چارچوب‌ها و استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام بده، فارغ از اینکه در کجا مستقر هست، میتونه این کارو انجام بده. و اساساً دوران این که شما مرجع یا تک مرجع‌هایی داشته باشید در هر حوزه‌ای به طور کلی سپری شده.
بله. از یک طرف دیگه من میخوام خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازید که یک بیانیه یا انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران درباره توقیف انتخاب دادن و به مسئله تعامل با رسانه‌ها از سمت دولت اشاره می‌کنن و میگن که اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان به نوشته این نهاد صنفی علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی بتونه براءت و به هر حال مانع از توقیف این رسانه بشه. واقعا ما این موارد رو داریم که بتونه حمایت کنه از نهاد رسانه در داخل ایران؟
خیر، ببینید، مشکل اصلی اتفاقا در همون قوانینی است که در این بیانیه گفته شده. منتها خب قابل فهم هست، حالا جدا از این که کسانی در اون انجمن‌ها به هر حال ممکنه واقعا چون این باوری داشته باشن، ولی خب عمدتا در فضای داخل کشور اگر خواسته هم شهروندان یا نهادهای صنفی بخوان مطرح کنن، ناگزیر هستن ابتدا التزام خودشون رو به اون قانون و اون نظم موجود اعلام بکنن، ابراز وفاداری بکنن و بعد در واقع خواسته خودشون رو مطرح بکنن که متقابلا اونها هم با برخوردهای تند امنیتی مواجه نشن. ولی واقعیت هم این هستش که بخش عمده‌ای از مشکل در خود همون قوانین نیست که این دوستان اونها رو مشعشع و درخشان توصیف میکنن که مطلقاً این گونه نیست.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار در لندن. و اما بپردازیم به زهر امیر ابراهیمی یا زهرا امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی که به تازگی در 80مین جشنواره فیلم ونیز با فیلم تاتامی اولین ساخته خودش حضور داشت که کارگردانی مشترکی بود با گای ناتیو، فیلمساز ایرانی و اسرائیلی. این فیلم تاتامی نام داره و پیشتر هم گفته شده بود که نام این فیلم هست جدوی بیانوان. گفتگوی رو داشته بابک غفوری آذر که بخشش رو با هم بشنویم.
خب میدونی من خیلی سفر کردم در زندگیم، یعنی حتی موقعی که ایران زندگی میکردم مثلا خیلی میرفتم هند، بعد در هند خیلی اسرائیلی ها رو میدیدم، اتوبوس میگرفتم از این بره هند و اون بره هند با یه کوله پشتی، فهمیدم میدونم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوس هم. خب با هم حرف میزدیم، بعد میفهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونها مثلا از سربازی میومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با اجبار، از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همیم. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی و در رژیم صهیونیستی. و حالا گای برم تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که حالا تازه آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم. در نتیجه خیلی برای من اونقدر چیز عجیبی نبود، ولی میدونستم که به هر حال این ممکنه یه دفعه یه بحثایی که خارج از فیلم ایجاد کنه و اینش برام سوال برانگیز بود که آیا بعد این کارو بکنم یا نه. به خاطر همین خیلی بخش آرتیستیکش برام مهم بود که گای چجوری فیلمو میبینه، با هم قراره چطوری فیلمو بسازیم و نتیجه فیلم از لحاظ هنری قراره چی بشه. اگه من بتونم از اون دفاع بکنم دیگه باقیش برام اونقدر مهم نیست، ولی میدونم که یک پیامی برها در این همکاری هست. واقعا هم وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کارو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کنم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه. بعد نمیدونم در اخبار و اینا یه روز سر صحنه به هم دیگه گفتیم ما اولین ایرانی و اسرائیلی هستیم که داریم این کار میکنیم و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه آدم ها یه جور دیگه ببینن.
بله، گفتگوی زری امیر ابراهیمی یا زر امیر ابراهیمی با بابک غفوری آذر رو میتونید ساعت 5 در برنامه صحنه این هفته بشنوید. اما زیر 50 ساله ها مواظب سرطان بیشتر باشن. اردشیر طیبی:
یک مطالعه جامع نشان داده است که در 3 دهه اخیر میزان ابتلا به سرطان در میان افراد زیر 50 سال در سراسر جهان نزدیک به 80% افزایش یافته است. به گزارش گاردین، دانشمندان در این تحقیق که بزرگترین در نوع خود توصیف شده، دریافتند که موارد شروع زودرس سرطان از 1,820,000 مورد در سال 1990 به 3,260,000 مورد در سال 2019 افزایش یافته است. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از سرطان در میان بزرگسالان 40 ساله یا جوانتر 27% رشد کرده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که همه ساله بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت زیر 50 سال در جهان بر اثر سرطان می‌میرند. کارشناسان این تحقیق که در هفته‌نامه مشهور پزشکی BMJ انکولوژی منتشر شده، هنوز در مراحل اولیه شناسایی دلایل این افزایش موارد هستند، اما می‌گویند تشویق به یک سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی مناسب، محدود کردن مصرف دخانیات و الکل و همچنین فعالیت در فضای باز میتواند احتمال سرطان زودرس را کاهش دهد. مطالعات قبلی نیز نشان داده است که بروز سرطان در بزرگسالان زیر 50 سال در بخش‌های مختلف جهان در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. پیشتر مطالعه‌ای که توسط دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند با همکاری دانشگاه پزشکی ژجیانگ چین انجام شده بود نیز برای اولین بار در مقیاسی جهانی عوامل خطرزا برای جوانان را بررسی کرده بود. با این حال اغلب مطالعات قبلی بر تفاوت‌های منطقه‌ای و ملی متمرکز بودند. این مطالعه تازه اما داده‌های 204 کشور و 29 نوع سرطان را تجزیه و تحلیل کرده است. بر همین اساس سرطان پستان بیشترین تعداد موارد مرگ و میر مرتبط در جهان را به خود اختصاص داده است. بعد از آن بیشترین آمار مرگ و میر مربوط به سرطان‌های نای، ریه، معده و روده است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد کم یا متوسط شروع زودرس سرطان تأثیر بسیار بیشتری بر روی زنان نسبت به مردان می‌گذارد. بر اساس روندهای مشاهده شده در 3 دهه اخیر، محققان تخمین می‌زنند که تعداد موارد جهانی سرطان زودرس و مرگ و میر ناشی از آن تا سال 2030 به ترتیب 31% و 21% افزایش می‌یابد و افراد 40 ساله بیشتر در معرض خطر هستند.
بله، با گزارش اردشیر طیبی درباره سرطان به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. فراموش نکنید که گفتگو با زر امیر ابراهیمی رو میتونید در ساعت 5 بعد از ظهر در برنامه صحنه این هفته بشنوید، اگر دوست دارید که صحبتاشو بشنوید و آشنا بشید. قربان شما.